بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت خدیجه 4 ویژگی دارن که در هیچ زنی از زنان عالم نیست، اختصاصی ایشونه. اولش اینه که اولین مؤمن زن در اسلام هستن. تو همون دقایق اولی که پیغمبر از غار حرا برگشتن آمدن و دیدن که حضرت به پیغمبری مبعوث شدن، همراه با امیرالمؤمنین به پیغمبر ایمان آوردن و تا آخر هم بر این ایمان استوار بودن. این ویژگی اولشون. ویژگی دومشون این بود که تمام سرمایه ای که داشتن برای اسلام خرج کردن، تا اونجا که در موقع وفات حتی امکان کفن هم نداشتن که عبای پیغمبر رو کفن کردن برایشون. ویژگی سومشون این است که ایشون بهترین زنان پیغمبر بودن و پیغمبر تا ایشون رو داشتن هیچ زن دیگری انتخاب نکردن، با اینکه عرف اون روز هم تعدد زوجات بوده، ولی ایشون به احترام حضرت خدیجه زن دیگری رو بر نگذیدن. بعد از اینکه ایشون وفات کردن وقت زنان دیگر رو عقد کردن و ایشون برخلاف اونی که سنی ها به خصوص این داستان رو به وجود آوردن که بیوه بوده و دو تا شوهر کرده بوده و چند تا بچه داشته، تاریخ و تحقیقات جدید که من کتابش آوردم تمام اینها رو رد میکنه. ایشون حد اکثر 28 ساله بودن، پیغمبر بین 25 تا 23 ساله بوده ازدواج کردن و باکره بودن، با هیچ مردی ازدواج نکرده بودن. و این زینب و رقیه و اینها که میگن، اینها عرض کنم که دختران حاله بودن از شوهر قبلش که حاله خواهر خدیجه بود. وقتی پدر مادرشون از دنیا رفتن، اینها رو حضرت خدیجه در دامن پیغمبر بزرگ کرد. عرف اون روز بود اینها رو میگفتن ربیبه. ربیبه میگفتن یعنی پسر یا دختر طرف که از مثلا زن از شوهر قبلی میاره، ولی مال شوهر حضرت خدیجه نبوده، شوهر حاله بوده که خواهر حضرت خدیجه بوده، مدتی پیش خود حاله بوده. بعد که ایشون وفات کرد، حضرت خدیجه در واقع ربیبه های خواهرش رو آورد با خودش نگه داشت. پس بهترین زنان پیغمبر بودن. خصوصیت چهارم اختصاصی ایشون حضرت خدیجه این است که مادر حضرت زهرا و در نتیجه مادر ائمه بودن، که این مسئله از افتخاراتشونه. کمالات دیگرشون هم هست که عرض کنم خدمت شما که در این کتاب آقای آشخوسین تهرانی 53 کمال برای حامیت الرسول ایشون آوردن. من کتاب آورده بودم که اگه شما خواستین به سرا ببرین تهیه کنین، منتها اونجایی که جلسه قبلی که بودیم اونجا برداشتن. این کتاب فوق‌العاده تحقیق کرده، البته کتاب ایشون مفصل تره، حدود 600 صفحه است که پارسال آوردن منظر ما تعدادی، ولی بهشون پیشنهاد شد که خود خلاصه ترش کنن، که خلاصه کردن شده 304 صفحه. فوق‌العاده است. نوع مدارکش هم مدارک اهل تسننه، البته با مدارک شیعه هم داره. و کمالات ایشون رو ایشون جمع‌آوری کرده با تحقیقات خیلی عالی. یک کتاب بسیار مختصر و بسیار مستندی هم آقای مهدی پور، علی اکبر مهدی پور که از دوستان قدیمی منه، نوشته بودن. کتاب تمام شده بود. از عنایات حضرت خدیجه ایشون صبح شنبه به ناشرش میگه که از این کتاب میخوایم. گفت چند تا میخوای؟ گفتم 3000 تا. 3000 تا رو ظهر دوشنبه آماده کردن و غروب دوشنبه یعنی پریشب به ما رسوندن و الان که خدمت شما هستیم فقط تو خونه 30-40 تا مونده. 3000 تا الحمدلله به اصطلاح خرج شد و افراد مختلف بردن با توصیه ما که مردم بخونن. خیلی کتاب مختصر و جالبیه. حدود 300 تا هم کتاب آقای هادی امیدزاده بود که منیر چاپ کرده بود، اونم همش من خریدم، اونم همش تموم شد و مجالسی برقرار شده تو شهرستان ها، تذکری داده شده به افراد مختلف که این کار رو بکنن. و شما دوستان نزدیک من سزاوارتر هستید که این توصیه ما رو گوش کنید. و این چند روزه واقعا حضرت خدیجه عنایات خاصی کردن، همین که ما به یادشون هستیم اینها لطف کردن و معلومه دیگه، هم پیغمبر هم امیرالمومنین هم حضرت زهرا که ما زیر چترشون کار میکنیم و همه ائمه، خب به اصطلاح ایشون حق مادری دارن و خیلی حق بر اسلام دارن و مردم معمولا نمیشناسن. علت نشناختنمون هم اینه که در طول تاریخ وهابی ها و عمری ها و ابوبکری ها سعی کردن مخصوصا عایشه رو به عنوان رقیب ایشون معرفی کنن و تنها مثلا همسر ازدواج نکرده ایشون که اینجوری نبود و اونم توش حرفایی هست، حالا کاری ندارم. منظور اینه که حضرت خدیجه سلام الله علیها فوق‌العاده از یکی از چهار زنان عالمی که در روایات خود پیغمبر فرموده و ائمه فرمودن، حضرت مریم، حضرت خدیجه، حضرت فاطمه و حضرت آسیه بنت مزاحم که همسر فرعون بوده، این چهار تا زنان بهشتی هستن که در روایات اسپرده شدن. اون هفته همونطوری که فرمودن تا انفال 75 اومدیم. آیه بعدی در صفحه 38 سوره نساء آیه 11 که جزء آیات عرض کنم خدمت شما که ارث هست. البته آیات ارث رو اگر بخوایم روش صحبت بکنیم خیلی مباحث فقهی داره که چون ما تخصصمون نیست و به درد اینجا هم نمیخوره، استنبادات مباحث فقهی در مسئله ارث بردن از این آیات استفاده میشه. اولین آیه که عرض کردم مال این هفته هست، عرض کنم که آیه 11 سوره نساء هست که آیه این است در صفحه 38: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این آیه در سوره نساء آیه 11: یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وصیت میکند، توصیه میکند خدا شما را درباره اولادتون که اولادتون ارث میبرن، مردانشان دو برابر بهره زنان ارث میبرن. للذکر مثل حظ الانثیین یعنی برای مذکر و مرد مثل حظ و بهره دو تا زن هست. این آیه اول. آیه دوم آیه 180 سوره بقره هست که اینم به اصطلاح هست. البته این آیات بحثش در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 426 و تفسیر صافی این که میخوام بخونم الان صفحه 216 هست، ولی چون مطلبش خیلی تخصصی فقهیه دیگه من اونا رو نیوردم. وقال، این روایت در این آیه هست، حضرت فرمود ان ترک خیرن الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. حضرت زهرا سلام الله علیها برای اثبات قصبی بودن به اصطلاح تصرف هیئت حاکمه فدکرا، آیاتی که میخونن آیات دو تا مضمون داره. یه مضمون آیه اینه که انسان ها از هم ارث میبرن، یه آیه مضمونش اینه که غیر از این که ارث میبرن باید متوفا قبل از مردنش وصیت کنند. این وصیت کردن تأکید بیشتری است بر ارث بردن. خب اگر وصیت نکنه به اصل ارث نمیبره، برای چی وصیت بکنه؟ وصیت کند درباره اموالش متوفا نسبت به اولادش، اون وقت اینجوری وصیت کنه. و قال ان ترک خیرن، اگر مالی را ترک بکند و از خود به جا بگذارد. 180 بقره. الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اگر متوفا از خود به جا بگذارد خیرن یعنی مالی را که قابل ملاحظه است، قابل توجهه، وصیت کند برای پدر مادرش و برای نزدیکانش که این نزدیکان شامل اولاد و اطراف و ارحام میشه، معروف وصیت کند بالمعروف که کار خیر انجام بدن و تقسیم کنن، حقا علی المتقین، این حق است بر کسانی که خود نگه دارن که این کار رو داشته باشن، هم وصیت کنن هم اونها ارث ببرن. این هم آیه عرض کنم خدمت شما که 180 بقره که در صفحه 216 جلد اول تفسیر صافی اومده، مفصل راجع به احکام فقهیش بحث شده که ما از اونها گذشتیم. بعد از این میریم در صفحه 40. در صفحه 40 حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا آیه رو مورد استناد قرار میدن. یک آیه میفرماد که وقتی میفرماد در صفحه 40 سطر 5: فنعم الحکم الله، خوب حکمی است خدا، و زعیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خوب حاکمی است و حکمی است محمد صلی الله علیه و آله، و الموعد و القیامه، محاکمه هم در قیامت، موعد وعدگاه ما هم قیامت است که در اونجا محاکمه میکنیم و خدا حاکم است و زعیم پیغمبر است و موعد هم قیامته. و اما قلیلن توفکون، اینو میفرمان بعد استناد میکنن به دو جمله از یک آیه، و عند الساعت یخسر المبتلون، در موقع قیامت باطل گرایان زیانکار خواهند بود. این و عند الساعت یخسر المبتلون سوره جاسیه آیه 27. در سوره جاسیه آیه 27 یخسر المبتلون اومده بعد از عبارات دیگه. جاسیه آیه 27 میخوان بفرماین که اینهایی که اینجا دارن حرف میزنن غیر از این که باطل هستن، باطل گرا هستن. یعنی یه وقت باطلی اونجا افتاده، من کاری ندارم، در کنار من نشسته باطل، یه وقت از باطل من ترویج میکنم، وقت من میشم چی؟ مبتل، یعنی باطل گرا و گرایش به باطل دارم. و این در ساعت یخسر المبتلون، موقع ساعت قیامت زیان میبینن مبتلون، یعنی باطل گرایان وقتی قیامت میشه اون وقت میبینن که کجا هستن. یوم ازین یخسر المبتلون. ولله ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان ها و زمین مال خداست. و روزی که به اصطلاح ساعت قیامت برپا میشه، ملکیت و پادشاهی با خداست. یوم ازین یخسر المبتلون، در اون روز مبتلون و باطل گرایان ضرر میکنن و به خسران میرسن، که ایشون یخسر المبتلونشو گفته، یعنی شما گویا به قیامت اعتقاد ندارید که این کارها رو میکنید، و اگر به قیامت اعتقاد دارید، حکم خداست، زعیم محمد صلی الله علیه و آله، موعد ما وعدگاه ما قیامته، و عند الساعت یخسر المبتلون. بعد میفرمان ولا ینفعکم استندمون، موقعی که پشیمون بشید دیگه فایده نداره. ولکل نبعین مستقرون و صوفت علمون. و باز اینم یه آیه دیگه است، میفرماید که برای هر خبری قرارگاهیست و به زودی خواهید دانست. هر خبری قرارگاهی دارد، خبرهای قیامتی که ما میگیم قرارگاهش که اونجا ثابت میشه روز قیامته، یعنی در قیامت خواهید دید. ولی کل نبعین مستقرون، خبرها همه قرارگاهی دارن، خبرهایی که پیغمبر داده، خبرهایی که شما میدید، خبرهای راست و خبرهای دروغ، قرارگاهش در قیامته و صحبت علمون، به زودی خواهید دانست. این هم که آیه 67 انعامه مطلبی چندانی نداشت که ما دیگه مطلبش رو ننوشتیم. آیه بعدی که حضرت خوندن، من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، که سوره هود آیه 39 هستش. این سوره هود آیه 39 خیلی مطلب داره. من با اجازتون میخوام به اصطلاح اگر قرآن رو، من که قرآن دارم الان، باز کنم یه مقداری آیاتشو بخونم. حضرت میفرماید که و ولکل نبعین مستقر و صوفت علمون، اون وقت اینو میزنم به یه آیه دیگهی که درباره هلاکت قوم نوحه. در هلاکت قوم نوح شما باید درس بگیرید. ایشون آیه قبلی رو که میخونم میفهم ولکل نبعین مستقر و صوفت علمون، بس این که این دوتا آیه پشت سر همه، یعنی حضرت از این آیه و از اون آیه استفاده کردن. به زودی خواهید دانست، من یعتیه عذابون یخزی، چه کسی عذابی که خار کننده است برای او خواهد آمد، و یحل علیه عذاب مقیم، و بر او حلول میکند عذاب پایدار. مقیم یعنی چی؟ مقیم یعنی پایدار دیگه، اونی که هست به این زودی نمیره. و یحل علیه عذاب مقیم در آیه 39 سوره به اصطلاح هود هستش. این آیات رو من با اجازتون، با اینکه اینجا هست ولی از روی قرآن راحت تر آدم میتونه بخونه. آیه 39 سوره هود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در این آیات از قبلش از آیه 36 شروع میکنه. من آیه میخونم، فقط ترجمه میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها در اوج ناراحتیشون اینجا استناد کردن به آیه‌ای که مربوط به هلاکت قوم نوحه. یکی از داستان‌هایی که در قرآن کریم مکرر اومده داستان حضرت نوح و امتشه، و داستان حضرت نوح و امتش جز داستان‌های تقریبا استثنایی است، و استثناش هم به اونجاست که ایشون مثلا حدود 1000 سال، 1500 سال پیغمبری کرده، و از این مدت حدود 900 سال دعوت کرده. در 900 سال عده بسیار کمی مثلا ایمان آوردن. اون وقت آیات قرآن خیلی به اصطلاح بیان میکنه اینو، فرماید که از آیه 36، بله 36، و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. خیلی جالب این، واقعا برای ماها که شماها که کارهای تبلیغاتی انجام میدید، دانستن این آیه و مرور کردن اجمالی این آیه خیلی جالبه که پیغمبران چیکارا کردن، چقدر صبر کردن، تحمل کردن در مقابل اینقدر به اصطلاح تبلیغاتشون، وقت اینقدر ایمان آوردن که به اصطلاح و اوهی الی نوح، وحی شد به نوح که ایمان نخواهد آورد از قوم تو مگر همونایی که ایمان آوردن، که گفتن اونایی که آوردن مثلا عرض کنم که 80 نفر بودن یا 8 نفر بودن، 80 نفر بودن، 30 نفر بودن، حالا روایات مختلفه. انه لن یؤمن من قوم که الا من قد آمنه فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. وصنع الفلک باعیننا. در تاریخ پیغمبران، اونی که پیغمبران برای کسانی که ایمان نیاوردن از خدا عذاب خواستن و عذاب رسمی آمده و همشون از بین برده، تقریبا قوم نوح منحصر به فردن در فراگیری عذاب. اون وقت خدا میفرماد وصنع الفلک باعیننا، زیر نظر ما و با نظارت ما فلک را بساز، کشتی را بساز، و وحینا، اون کارهایی که ما میگیم بکن. چون خب البته در بعضی از روایات داره، حالا میخونیم روایتشو اگه فرصت بشه، که حضرت نوح نجار بوده پیغمبر شده، یعنی شغلش نجاری بوده پیغمبر شده، و بعدم خدا از نجاریش استفاده کرده، گفته کشتی بسازه که به چه طول و عرضی بوده. و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، نکنه با من مخاطبه کنی درباره کسانی که ستمگران، ایمان نیاوردن، حتما اونا غرق خواهند شد. یعنی شفاعت نکن، سفارش نکن، توصیه نکن، وساطت نکن. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. و یصنع الفلک، خب آیات قرآن میدونید در داستان سرایی خودش مثل کتابهای داستان سرا نیست، نکتگو هست قرآن، نکته های اساسی تربیتی رو میگه و از تاریخ مهمترین قسمت ها رو میگه، و مفصل ترین داستانی که در قرآن کریم نقل شده 111 آیه سوره یوسفه، که اونم تازه کلی وسطش خدا نصیحت کرده، موعظه کرده، استنتاج کرده. داستان نویس نیست قرآن، بلکه نکته نگاری میکنه. و یصنع الفلک، به اصطلاح مشغول ساختن فلک شد که همون کشتیه. و کلما مر علیه ملأ من قومه سخر من، از قومش وقتی که جمعیت پولدار، ملأ جمعیت پرپول، پر بودن، ملأ یعنی پر کردن، ملا هم که میگن یعنی پر از علم، اینجوری میخوام بگم، ملأ به آدمای پولدار میگن، افراد پولداری که ایمان نداشتن بهش مراجعه میکردن، مسخره میکردن. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. گفت اب نداره، شما مسخره کنید ما رو، ما هم یه روزی میشه که شما رو نتیجه اعمالتون رو میبینیم، مسخره میکنیم. فسوف تعلمون. وقت از اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها از اینجا استناد کردن، فسوف تعلمون من یاتیه. وقت صوفه تعلمون به کل نبعه مستقبل و صوفه تعلمون مال یه آیه است، اما این آیه در اینجا با فاس، فصوفه تعلمون من یعتیه عذابون یخزی، به زودی خواهید دانست که چه کسی عذابی که او را خزیان کند و در خاری قرار بدهد خواهد آمد، و یهل علیه عذابون مقیم، و حلول میکنه بر اونها عذاب بسلا پایدار. دنبالش میگه حتی اذا جاء امرنا، حضرت زهرا سلام الله علیها تا اینجا گفت، گفت فسوفه تعلمون من یاتیه عذاب یخزی و یحل علیه عذاب مقیم. این فسوفه تعلمون من یاتیه عذاب یخزی مال طوفان نوحه، و یحل علیه عذاب مقیم مال عذاب روز قیامته، چون عذاب دنیا هیچ وقت مقیم نیست، پایدار نیست، تموم میشه دیگه، میاد و تموم میشه. اون عذابی که پایداره عذاب کجاست؟ عذاب آخرته. لذا اینجا که میفرماید که و یحل علیه عذاب مقیم، مربوط به عذاب به اصطلاح آخرت میشه. در اینجا خدا میفرماید که حتی اذا جاء امرنا، ساخت تا موقعی که فرمان ما اومد برای نوح، و فارت تنور، فوران کرد تنور، چون آب از تنوری که در نزدیک مسجد کوفه در کوفه بود، از اونجا اومد طبق روایات و فارت تنور، فوران کرد تنور و فارت تنور، قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، گفتیم که ای نوح حمل کن از تمام موجودات زنده از هر دو زوج دو تا را، یعنی به اصطلاح یه زوج مذکر یه زوج مؤنث رو حمل کن، مثلا یه مرغ یه خروس، مثلا میگم ها یه شتر نر یه شتر ماده در اینجا حمل کن. و اهلک الا من سبق علیه القول، خداوند متعال هلاک خواهد کرد، هلاک کرد مگر کسانی که قبلا سبق علیه القول، یعنی قول داده بود که اینها رو هلاک نکنه، یعنی مؤمن بودن، یعنی کسانی که قبلا ایمان آوردن اونها هلاک نشدن. و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل، این الا من سبق علیه القول و من آمنه به اصطلاح با همه، یعنی کسانی که قبلا قول داده بود که اینا هلاک نمیشن و مؤمنان را هلاک نکرد. و ما آمنه معه الا قلیل، با نوح ایمان نیورده مگر کمی از افراد. و قال ارکبوا فیها، وقتی که کشتی رو ساخت هنوز طوفان نیومده بود، حضرت نوح فرمود سوار شید، بسم الله به نام خدا سوار شید، مجراها و مرساها، نام خدا رو ببرید در جریان و حرکت کشتی و در ایستادن و ثبات کشتی. مرساها، ارسا، راسیات یعنی ثابتات، رسیه کلن لغت رسیه یعنی ثابت، مرساها یعنی اونجایی که کشتی وای میسته، مجراها یعنی اونجایی که کشتی جریان پیدا میکنه. و قال ارکبوا فیها، به نام خدا سوار شید در موقع حرکت و در موقع ایستادن، ان ربی لغفور رحیم، و هی تجری بهم فی موج کالجبال، و او جریان داد، حرکت داد اونها رو در میان موج بزرگی که این موج آب مثل جبال و کوه ها بود، یعنی آب از تنور موج زد و شد مثل کوه ها این موج ها و جریان پیدا کرد این کشتی. و نادا نوح ابنه، و ندا داد نوح پسرش را، و کان فی معزلن، نوح پسرش رفته بود در یه جای عزلت نشینی کرده بود، توی سر کوهی نشسته بود، گفت اینجا آب نمیاد، طوفانم بشه آبم بیاد همه جا، اینجا آب نمیاد. و کان فی معزلن، یا بون یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، گفت پسرکم من دوست دارم هنوز، بنیه علامت محبته، مصغر میگن بنیه یعنی پسرکم، پسرکم سوار شو با ما و از کافران نباش. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، گفت به زودی پناه میبرم به کوهی که منو از آب حفظ کنه، سوار کشتی تو نمیشم. قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، مگر خدا رحم کند و الا اسمت کننده ای نگه دارنده ای از طوفان نیست. اینو گفت و حال بین هول موج، موج حائل شد بین پدر و پسر، فکان من المغرقین، پسرش هم جز غرق شدگان در حال کفر شد. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، و گفته شد ندا شد از طرف خدا، ای زمین این آبهای طوفان را بمک و بلع کن، و ای آسمان بکن، و غیظ الماء، و آب فرو رفت، و قضی الامر، فرمان خدا به حکم در آمد درست شد، و استوت علی الجودی، و صاف شد زمین، و قیل بعدا للقوم الظالمین، گفته شد که وای و عذاب و دوری باد بر قوم ظالمین. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان بعدک الحق و انت احکم الحاکمین. وقتی حضرت همه رفتن و همه غرق شدن، پسرش هم غرق شد، گفت رب ان ابنی من اهلی، این جز خانواده من بود، وعده تو البته حق و تو احکم الحاکمین هستی. قال یا نوح انه لیس من اهلک، اون جز خانواده تو نیست با اینکه پسر تو بوده، انه عمل غیر صالح، پسر عمل غیر صالحه، نه اینکه عمل غیر صالح میکنه، خودش شخصیتش عمل غیر صالحه. فلا تسألنی ما لیس لک بهی علم، چیزی که نمیدونی یعنی میدونی خلافه، از من سوال نکن، انی اعوذ که ان تکون من الجاهلین، چون هیچ وقت پیش نمیاد که این آیات خونده باشه، گفتم به مناسبت این اینجا رو بخونیم، لااقل ترجمه کنیم. من موعظه میکنم که نکنه از جاهلان باشی. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، به تو پناه میبرم، استغفار میکنم از اینکه چیزی را که نمیدونستم از تو درخواست کنم. و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، اگه منو نبخشی و به من رحم نکنی، اشتباهمو نبخشی، من از زیانکاران خواهیم بود. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. بعد گفتش، گفته شد، فرشتگان گفتن ای نوح با سلام خدا از کشتی پایین بیا و با برکاتی که بر تو هست و بر امتهایی که همراه تو هستند و امتهایی که بعد از تو هستند، اما اونهای دیگه یمسهم منا عذاب علیم، اونها عذاب علیم به اونها مس خواهد کرد. تلکه من انباء الغیب نوحی ها الیک، پیغمبر اینا خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقین، که به پیغمبر میگه یا به خود حضرت نوح، این از انباء غیبه که به تو وحی کردیم، تو اینا رو نمیدونستی، قومت هم نمیدونست قبل از این، صبر کن که عاقبت مال متقینه. اینجا تمام میشه آیه 49. من خواستم یه به اصطلاح اشاره جزئی کرده باشم راجع به این آیه که حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا قرائت فرمودن و استناد کردن به این آیه و گفتن که اینجوری گفتن که ولکل نبعین مستقرون و صوفت علمون، کار شما شبیه کار قوم نوحه که یه کاری میکنین که همه در عذاب بیفتین و ممکنه عذاب بگیره و در روز قیامت عذاب برای شما روشن خواهد بود. بعد اینجا رو که خوندن بلکه و یحل علیه عذاب مقیم که آیه 39، من بقیه رو تا آیه 49 خوندم. اون وقت از اینجا به بعد حضرت اشاره کردن به اون شعرهای خوندن و استناداتی کردن، منتها اینجا روایاتی بود که من روایات رو مطالعه کردم، برخی از روایاتش جالبه، اگر فرصت شد انشالله این روایات رو هم یک کمیشو براتون میخونم که اطلاعاتی پیدا کنید که در کتاب‌های حدیث ما مثل کافی و مجمع البیان از امام صادق علیه السلام مثلا نقل میکنه که تنور در خانه یه زن عجوزه‌ای بود مؤمنه، در طرف پشت به قبله در طرف مسجد کوفه، که به او گفته شد این موضع زاویه باب الفیل است امروز. بعد سوال کرد و گفتش که اینها داستان چیه، اون وقت ائمه اینجا مفصل راجع به این توضیح میدن، راجع به کشتی که ساختن توضیح میدن که حالا ما یه مختصری اشاره کردیم. جالبه یه روایتی اینجا داره که به اصطلاح تو همین روایتی که گفتم که از امام صادق علیه السلام است که تنور در بیت عجوز مؤمنه ای بوده، فی دبر قبلت میمنت المسجد، در پشت به قبله در طرف راست مسجد یعنی مسجد کوفه، فقیل له فان ذلک موضع زاویه باب الفیل، گفتن که اینجا جای زاویه باب الفیل است امروز. ثم سئل و کان بد و خروج الماء من ذلک التنور، اولی که آب به اصطلاح برای طوفان اومد از این تنور بیرون اومد، حضرت فرمود بله خداوند متعال دوست داشت که نشان بدهد به قوم نوح آیه ای را و نشانه ای را، لذا به تدریج عذاب رو براشون آورد که بلکه متوجه بشن. سپس خداوند متعال، عرض کنم که باران هم فرستاد، اینه که میگه باران، ارسل المطر یفیز و فیزن و فاز الفرات فیزن، فرات هم آبش، فرات کوفه هم آبش بالا اومد، و العیون کلهن فیزن و غرقهم الله و انجا نوحن و من محوف السفینه، یعنی هم از اون تنور جوشید، هم باران آمد، هم که فرات به اصطلاح فوران کرد، همه اینها فوران کردن و اونها رو نجات دادن، مگر با کسانی که با حضرت نوح بودن. در کتاب کافی و عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل کردن که جاءت امرأة نوح الیه و هو یعمل السفینه، حضرت مشغول ساختن کشتی بود که زنش اومد پیشش، فقالت له ان التنور قد خرج منه ماء، گفت این تنوره ازش آب داریم بیرون میاد، فقام الیه مسرعا، مثل اینکه قبلا به حضرت نوح وحی شده بود که آب از اونجا قراره بجوشه، حضرت اومد حتی جعل طبقه علی، یه سرپوش گذاشت به تنور، فختمه به خاتمه، با انگشتر خودش هم اونجا رو به اصطلاح مثلا قفل کرد بست. اون وقت آب ایستاد، موقعی که سفینه ساخته شد تمام شد، آمد اون انگشترش رو ورداشت شکوند، اون طبقم برداشت، آب بالا اومد. خیلی جالبه، یه طبقه گذاشت با انگشترش اون رو مثل اینکه مثلا قفل کرد. در کافی از امیرالمومنین علیه السلام هست که ان نوحا لما فرغ من السفینه و کان میعاده فی ما بینه و بین ربه فی اهلاک قومه ان یفور التنور ففاره. موقعی که به اصطلاح نوح فارغ شد از سفینه، وعدگاهش با خدا این بود که وقتی سفینه و کشتی رو ساختنش رو تمام میکنی، اون وقت هلاک قومتون وقت خواهد بود. علامتش هم خدا گفته بود از این تنور آب میجوشه، بعد همه جا به اصطلاح غرق آب میشه. وقتی تنور شروع کرد، فقالت امرأته ان التنور قد فار فقام علیه، این روایت هم داره، هنوز وعده نرسیده بود، اومد گفت، حضرت پاشد و انگشترش اومد و آب ایستاد و تمام کسانی را که میخواست وارد کنه و ادخل من اراد ان یدخل، تمام کسانی که قرار بود که وارد کشتی بشن، این قبل از وارد کشتی شدن اون زوجها بود، همه رو وارد کرد و اخرج من اراد، اونهایی که خدا نخواسته بود اینا رو از کشتی بیرون کرد، ان یخرج ثم جاء الى خاتمه و نزعه، بعد اومد طبق و برداشت و خاتمش هم برداشت. یقول الله، خدا اینجوری میگه، آیه اینه، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، در اون هنگام بود که درهای آسمان رو باز کردیم به آبهای پرریزش، و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اینم آیات قرآن، آیات جای دیگه است، و بعد زمین را هم شکافتیم، چشمه هایی شد، آب آسمان و زمین با هم دیگه با هم قاطی شدن، و کان نجرها فی وسط مسجدکم، اولش فجرها فی وسط مسجدکم، اولش هم از وسط مسجد، همون مسجد کوفه و اون خانه پیرزنه اومد. قل نحمل فیها فی السفینه، گفتیم به نوح که مردم رو حمل کن، اونایی که میخوای نجات پیدا کنن، فی السفینه من کل زوجین، از تمام جنسای حیوانات یه زوج بذار، ای من کل سنفن ذکرون و سنفن انسا، از دو سنف ذکر و انسا به اصطلاح سوار کن، یعنی از نوع حیواناتی که هستن. و اهلک و اهلک اريد امراته و بنوه و نسائهم الا من سبق عليه القول، و هلاك خواهند شد، یعنی زنش و فرزندانش و زنان دیگر، دخترانش، همه هلاك خواهند شد، مگر کسانی که قبلا ایمان آوردند که به اصطلاح اونها نجات پیدا کردند. اون وقت بعضی ها سوار شدند و اونها، اینایی که سوار نشدند کافر بودند، کسانی که ایمان آوردن و مؤمن بودن همه سوار شدن، و ما آمن معه الا قلیل، و به او ایمان نیاوردن مگر کمی از مردمان. در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایتی که آمن مع نوح من قومه 80 نفر، از قومش 80 نفر، 80 به اصطلاح 80 نفر ایمان آوردن. در معانی از امام باقر علیه السلام این همین روایت، قمی روایت کرده از امام صادق در حدیثی که موقعی که نوح فارغ شد از گرفتن کشتی، خدا امر کرد، جالب اینم، ان ینادی به سریانیه لا یبقا بهیمتون ولا حیوانون الا حذره، وقتی که به زبان سریانی فریاد زد که حاضر بشید، اونایی که مؤمنن، تمام حیوانات و بهائم به حیوانات حاضر شدن، از همه حیوانات، از جنس حیوانات، زوجین رو وارد سفینه کرد، مؤمنین را هم از تمام دنیا 80 نفر بودن وارد کرد، 80. فقال الله احمل فیها من کل زوجین سنین تا آخر آیه. اون وقت اصل به اصطلاح فوران آب هم در مسجد کوفه بوده، و موقعی که در روزی شد که خدا اراده کرد که اونها را هلاک کنه، زن نوح هم در جایی بوده که اونجا تنور فوران کرد، در مسجد کوفه اونجا بوده زنش، و نوح علیه السلام برای هر کدوم از اجناس حیوانات موضعی را مشخص کرد در کشتی، یعنی گفتش که مثلا شتر اینجا باشه، مثلا گوسفند اینجا باشه، پرندگان اینجا باشن. خیلی جالبه، تقسیم بندی کرد و برای اونها احتیاجاتشون از غذا و اینها آورد. فساعت امرأته لما فارت تنور، اون وقت نوح اومد به سوی تنور و این کارو کرد و خلاصه سوار شدن و نجات پیدا کردن. روایات زیادی داریم که نوعاً در همین هستن، بعضی هاشون اسم حیوانات آوردن، چه حیواناتی بودن اونها رو گفتن که در روایات دیگه من به اصطلاح چون وقت تمام شده بقیهش رو خدمتتون عرض نمی کنم. در فضیلت کاری که حضرت نوح در ساختن سفینه کرده و در اون خانه نوح و در مسجد نوح روایاتی داریم که به اصطلاح در کتابهای روایی آمده. امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بیشتری بده که بتونیم خدمتگزاری داشته باشیم به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا و مادر حضرت زهرا و فرزندانش. صلوات تقدیم میکنیم.